بسم الله الرحمن الرحيم. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. پس بخفتم باشم از اصحاب کهف، به ز دقیانوس آن محبوس لهف. یقظشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود. خواب بیداری است چون با دانش است، خواب بیداری است چون با دانش است. وای بیداری که با نادان نشست. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. آفتابا ترک این گلشن کنی، تا که تحت الارض را روشن کنی. آفتابا ترک این گلشن کنی، تا که تحت الارض را روشن کنی. آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. خاص خورشید کمالی کان سریست، روز و شب کردار او روشنگریست. مطلع شمس آی گر اسکندری، بعد از آن هر جا روی نیکو فری. بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرقها بر مغربت عاشق شود. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، طاعات و عباداتتون مخصوصا در این ماه مبارک رمضان به احسن وجه قبول درگاه حق تعالی واقع شود انشاءالله. همچنان سراغاز یا مقدمه دفتر دوم هستیم از مثنوی. ابیاتی تقدیم حضورتون شد امروز تقریبا از بیت 35-36 این حدود هستیم. دو سه بیت بر میگردم عقب و بعد ادامه میدیم. کم ز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. تو از خاک که کمتر نیستی. خاک وقتی که یارش رو پیدا کرد، از بهاری یا از بهاری صد هزار انوار یافت. از بهاری چون رنگ بهار گرفت، صد هزار انوار پیدا کرد، صد هزار نور پیدا کرد. این انوار هم جمع نور هست، هم گفته شده جمع نور. نور یعنی شکوفه، گل. سلام. اون چیزی که باعث شد، اون چیزی که باعث شد که خاک شکوفا بشه، یا باعث میشه که خاک شکوفا بشه در فصل بهار و زمین رو سرسبز کنه، در مصر اول گفته چیه؟ علتش اینه که خاک یارش رو پیدا کرده، چون که خاکی یار یافت. یار خاک کیه؟ بهار، فصل بهار. و به همین خاطر در مصرع دوم میگه از بهاری، از اینکه بهاری شده یعنی یاری شده، یعنی بهار که معشوقش هست رو دیده. و جناب مولوی اینجا میخواد بگه تو از خاک کمتر نیستی، تو هم بگه معشوقت رو پیدا کن، یارت رو پیدا کن، اون معشوق حقیقیت رو پیدا بکن، بعد ببین از این بهاری شدن، از این با یار شدن چه اتفاقی در تو میفته. خاک بهاری میشه، شکوفا میشه، صد هزاران نور پیدا میکنه، صد هزاران، صد هزار انوار یافت. وقت تو اگر یارتو پیدا بکنی شکوفا نمیشی. نتیجه این که اگر هنوز اون نورانیت، اون شکوفایی در ما اتفاق نیفتاده، این نشانه اینه که یا علتش اینه که ما هنوز اون یار رو پیدا نکردیم، یا اگر پیدا کردیم باهاش ننشستیم، فقط از نظر نظری و تئوری پیداش کردیم ولی هنوز از نظر عملی اتفاقی نیفتاده، با هم جفت نشدیم. این نکته خیلی مهمه، این همون جذبه هست، جذبه. این دیگه شما به محض اینکه یار رو پیدا کنی و با یار جفت بشی، اینجا پیدا کردن، پیدا کردن فکری و علمی و اعتقادی نیست، عملاً عملیه. اونو که پیدا کنی بخوای نخوای تأثیر در تو میذاره و تو شکوفا میشی، صد هزار انوار پیدا میکنی. خیلی جالبه، دست و پاهای بی خود نزنیم، وقتمونو صرف پیدا کردن یار کنیم تا اون ما رو شکوفا کنه. ما همش میخوایم خودمون، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، همش این من منا. ببینید خودم، من. گاهی در زبان در لفظ میگیم او، اما در عمل جز من نیست، نفس. آفرین، نفس. اینو باید روش کار کرد. باید که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم. و این ماه رمضان واقعا یه فرصت طلاییه که انسان بتونه رها بشه از اینا. کم ز خاکی؟ بله، ما باید بخوایم و دست از طلب بر نداریم. ما سوراخ دعا رو گم کردیم، ما نمیدونیم کجچی باید بخوایم. بیشترین چیزی که باید روش سرمایه گذاری کنی، افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. اینم نه زبانی فقط، عملا هم بسپاریم. این افوض یعنی سپردم، تفویض کردم یعنی سپردم کارم رو به خدا. و فضولی هم نکنیم، تمرین سپردن و تسلیم شدن داشته باشیم. بسپاریم، تسلیم باشیم، آروم باشیم، صبر داشته باشیم تا به اون هدف برسیم، تا ما رو برسونه، او ما را برساند، او ما رو بهاری کنه، او ما رو شکوفایی کنه، اون ما رو نورانی کنه. او میتونه. حالا وقتی هم که میگیم افوض امری الالله، الله گفتیم، هر جا الله و خدا رو دیدی باید اول سری بگی آیا این الله ما در مقام فعل یا در مقام ذاته. خب طبیعتا اینجا در مقام فعل دیگه، چون میخواد یک کاری انجام بده. و در مقام فعل مظهر میطلبه، مظهرش هم انسان کامل هست. و دنبال او بگردیم. او در عرفان اول حجت ابن الحسن هست، بقیت الله، همونی که غایبه. اصلا معشوق عرفان اوه، ما بگردی پیداش کنی، ما باهاش جفت نشدیم. نیستیم واقعا، دوریم، پرتیم. الله در مقام فعل یا در مقام ذات؟ اگر در مقام ذات هست که باید توجه داشته باشیم که قابل دسترس نیست. اگر در مقام فعل هست که مظهر می طلبه و مظهر او اسماء انسان کامل هست و انسان کامل امروز امام زمان هست. کمز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خش ز سر تا پا شکفت. این حال و هواش خوب میشه دیگه، با یار بودن حال و هوای او رو خوب میکنه، از این هوای خوب و دلنشین شکوفا میشه، اونم از سر تا پا، تمام وجودش شکوفا میشه. چون درخت ظاهری فقط اون بالاش هست، شاخ و برگا هست که شکوفا میشه، اما اینجا میفرماید تمام وجود. بله، آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خش ز سر تا پا شکفت. در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. این درخت در فصل خزان، در فصل پاییز، چون یار مخالف رو دید، وقتی که یار مخالف رو دید در کشید او رو و سر زیر لحاف. رو از این یار مخالف برگردند و سرشو کرد زیر لحاف. سر زیر لحاف کردن یعنی خوابیدن، چون درختها دیگه در فصل پاییز شروع میکنن به خواب رفتن، سر میکنن زیر پتو. به تعبیر خودم هنوز خواب نرفته ها، ولی یعنی آماده خواب رفتنه، داره میره به طرف خواب رفتن که تو زمستون دیگه کاملا خواب میره. خب اینجا یه صحبت از یار موافق داره میکنه در واقع و یار مخالف. پس یاران ما، دوستان ما، یا دوست موافقن یا دوست چی؟ مخالف. حالا صحبت از خوب و بد نیست الان، بعد در ادامه صحبت از یار بد هم میکنه. دوست توست، با تو مشکلی نداره، دشمن تو نیست، دوستته، اما موافق تفکر تو نیست، تفکرش با تفکر سازگاری نداره. در واقع اینجا مولوی اون چیزی که داره میگه همونیست که بعدها جناب سعدی در گلستان تحت عنوان آداب صحبت، مصاحبت، همنشینی، آیین دوستیابی بیان کرد. سالک، یکی از مهمترین نکاتی که باید رعایت کنه اینه که با چه کسی همنشینی میکند، همنشیناش کیا هستن، دوست و رفیقات کیا هستن، با کی نشست و برخاست میکنی. آدم بدی نیست اما موافق نیست، تفکرش، دیدگاهش موافق تو. حالا این نمیگه کلن قطع کن، اگرچه حالا اینجا صحبت از این است که رو برگردان و بگیر بخواب، اصلا بگیر بخواب، میخواد بگه ببینید همنشین اثر میذاره ولو خودش قصد اثرگذاری نداره، ولو خودش قصد اثرگذاری ندارد. این اثره بهش میگن اثر وضعی. اثر چی؟ وضعی. این اتفاق میفته، ناخودآگاه هست. تو دیگه چقدر قوی باشی که این اتفاق نیفته، بله، باید باورها محکم باشه که اثر نذاره. بله، آفرین. بخوای نخوای وقتی که خزان رو ببینی، بعضیا باورهاشون پاییزیه، اخلاقشون پاییزیه، ایمانشون پاییزیه، خب این رو تو اثر میذاره، باعث میشه که تو هم کم کم سر بکنی زیر لحاف. بله، من تو هم کم کم خواب میری. چقدر رو الان میشناسیم که تا چند سال پیش نماز میخوند، هیئتش رو میرفت، باوراش رو داشت، اما الان ریخته به هم دیگه. شما بررسی کن، مهمترین عامل همنشیناشه، حالا چه همنشین حقیقی چه مجازی، چه همنشین حقیقی چه همنشین چی؟
مجازی.
اون گوشی، تلویزیون، ماهواره، اثر میذاره، محال اثر نذاره. چرا به ما گفتن؟ چرا سعدی در گلستان که میخواد نفس رو کار کنه، اخلاق رو کار کنه، میاد در آداب صحبت یه بابی رو اختصاص میده در آداب صحبت در بوستان به همین شکل؟ یا بزرگان همه بالاخره به این موضوع میپردازند. پس این اثر وضعی رو ما توجه داشته باشیم. سالک مخصوصا در ابتدای راه، یکی این که باید دنبال یار بگرده، دنبال یار، اما یار موافق، اما از اون طرف حواسش باشه که از یار مخالف دوری کنه، همنشین نشه با یار مخالف، وگرنه این یار مخالف نه خودش، حالا گاهی وقتا خودش، حتی حداقل اینه که خودش حتی اگرم نمیخواد، اما اثر وضعی او تو را به خواب میکشاند، کم کم باورهات خواب میره. بله، بله. گاهی باید گشت، حالا بالاخره باید دقت کرد در انتخاب یار، باید دقت کرد. وقتی کسی میاد خیلی جذب ما میشن، حالا وقتی این جذب که میشن، من باید تشخیص بدم که اینها کیا هستن، موافقن یا مخالف. یعنی همیشه اون قدرت تشخیص باید همراهمون باشه، اون بصیرت باید همراهمون باشه، اون فرقان باید همراهمون باشه. در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. گفت یار بد بلا آشفتن است. بلا آشفتن، شما بگو بد بلایی، بلای آشفته، یک بلای آشفته است. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. چون یار بد بلاخیز هست، وقتی که میاد باید بگیری بخوابی. حالا یا اونجا یا صحبت از اینه که خود او تو رو به خواب میبرد، اون قسمت اول که میتونست این باشه که او تو رو به خواب میبرد، یا اینکه نه تو باید به خواب بری، بگیری بخوابی. تنها چیزی که میتونه روی تو یعنی باعث بشه که اون روی تو خیلی اثر نذاره چیه؟ خواب هست. خواب. آفرین. پس سالک گاهی باید بخوابه. گاهی خواب. وقتی که یار بد هست قاطیش نشو. زیاد گرم نگیر، زیاد نمیخواد بشینی بگی و بخندی. حالا به اندازه یه احترامی، یه ادبی نشستی، مهمون اومده یا تو رفتی اونجا، بعد یه عذرخواهی کن، مثلا ببخشید من حالم خوب نیست، سرم درد میکنه، باید برم بخوابم استراحت کنم. خیلی وقتا در حضور برخی از، یعنی در مواجهه با برخی از مهمانها، بیماری بهتر است. که حافظ گفت بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی. اگر بنده براهی باشی، اینم میتونی خودش، اینو ما میتونیم یه محک قرار بدیم. خوب گوش کنید. اگر سالک خوبی باشی، یعنی تا الان تو راه اومدی، اولا جذب نمیشی، جوگیر نمیشی، حزب باد نیستی و اینا تو رو نمیبره. من اینا رو زیاد تجربه کردم. گاهی دقیقا حزب باد بودم، دیدم وقتی فکر میکنم اینم ای داد بیداد، خب چرا من هم نشین شدم، چرا اصلا همراه شدم باشون، چرا دقیقا همون کاری که اونا داشتن میکردن، همون بگو بخنده، همون شوخی های طنز، همون کار بیهوده، چرا منم پایشون شدم، منم دقیقا پایشون شدم. گاهی هم لطف خدا شامل حالم شده، وقتی که مثلا مهمانی بوده که موافق نبوده، یا صله رحمی بوده اما در این حال موافق نبودن از نظر تفکر، مثلا میری اونجا میبینی خدا حالتو خراب میکنه، خواهی بری سر، آره، حتی اونجا که هستی سرت درد میکنه، قشنگ مشخصه. کار به یه جایی میرسه که خودشون میگن پشو که اونجا اتاق خالی هست، برو دراز بکش. حالا رفتی خونه شونا، میگن پشو اونجا رخت خواب انداختی، اونجا بالش برات گذاشتی، برو یکم دراز بکش. فعلا اگه اون بنده سر به راهی باشی، اون لحظه خدا خالتو خراب میکنه، شرایط برات میخوابونتت، خواب بری که همراه نشی، که اثر نپذیری. خیلی قشنگه اینا وقتی نگاه کنیم. گاهی ما ناراحت میشیم، وای حالا من مهمون اومده یا رفتم مهمونی، چجور سرم اومده، چرا حالا بد شد، چرا سرم درد میکنه. بابا گاهی او حال تو رو خراب میکنه. خیلی خوب. گاهی هم باید خودتو به چی بزنی؟ به تمارز. باید تمارز کنی، حالم خوب نیست. شما بالاخره کسی که میخواد بیاد یا جایی که میخوای بری باید حواست باشه. پس یه آیه میخوای بکنی، کار میخوای انجام بدی، از قبل آماده بکن، چند دقیقه هم میشینی به عنوان حرمت، اما یه اندازه ای از یه جایی دیگه باید تمارز کنی، وگرنه اثر بد میبینی. سخت البته اینجور زندگی کردن ها، ولی پیش میاد، باید بتونی این کار رو انجام بدی. تبعات داره، ولی خب تبعاتش خیلی کمتر از اون اثر منفی است که قراره روی روح و نفس تو بذاره. چجوری داره بهمون یاد میده که چی کار کنیم؟ پس انسان بخواهد نخواهد از دوست، از همنشین اثر میپذیرد. همنشینت مثبت بود، موافق بود، یعنی با باورهات موافق بود. الان اینجا صرفاً صحبت از اخلاق نیست، ممکنه یک کسی اخلاقش خیلی خوبه، روابطش خیلی قویه، اما باورهاش با تو یکی نیست، مخالفه. صحبت از مخالف و موافقه. اگر موافق بود خیلی خوب، روی تو اثر مثبت میگذارد، تو بخوای نخوای از او اثر مثبت میپذیری. او بخواهد نخواهد روی تو اثر مثبت میگذارد. اگر این یار مخالف بود، بخواهد یا نخواهد، بخواهی یا نخواهی، اثر چی میذاره؟ منفی میذاره. پس همنشینات رو مدیریت کن، حواست جمع باشه که با کی همنشین میشی. اگر همنشینت ولو برای چند ساعت مخالف بود، راهکارش خوابه. خواب، حالا این خواب یا خواب فیزیکی است که واقعا بری بخوابه، یا اینکه خودت تو بزن به نفهمی اصلا یه بحثایی داره میکنه، تو قاطی نشو. اگر داره یه بحثایی میکنه، میخواد اعتقادا و باورها رو زیر سوال ببره، نمیخواد دفاع بکنی تو الان جواب بدی، خودت بزن به خواب. میگه من اصلا نمیفهمم. آفر. اگر میدونی توانش رو داریم، این قدرت رو داریم و میدونیم اثر میذاره، اون یه موضوعی است. ولی تو حالت عادی اون وقتی که میبینیم ما در موضع هستیم که اثر نمیتونیم بذاریم، یا به خاطر ضعف خودمون، یا به خاطر حالا اون مثلا لجاجت اون فرد نمیتونیم اثر بذاریم، راهکارش چیه؟ خواب. هرچی میگن به لبخندی بزن و بگذر، خودتو بزن به نفهمی، گوشاتو بگیر، کاری نداشته باش، گوشت سوراخ باشه، از این گوش بشنو، از اون گوش بیرون کن، وارد بحث و جدل نشو. اینم یه راهکاره. پس در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. اینو به عنوان یه دستور عمل و یه راهکار داره ارائه میده. راهکار این خیلی قشنگه. نمیشنه. بله بله، حس ها که حالا بعدن یکم بریم جلوتر توضیح میده، 18 بیت جلوتر میگه راه حس راه خران است. هی سفار کیف میکنی؟ کجا هستیم؟ قشنگ لومون میده. بله بله، میرسیم بهش. خب بفرمایید.
شما که از کارم، من خودم شخصا حدود 20 سال پیش یه مرتبه تمام اینها رو گذاشتم کنار، به دلیلی که احساس کردم آرامش خودم بیشتره و این آرامش خودم و اینکه خودم هیچ اثر رو نذارم برام خیلی بهتر بود. حالا مولانا با جای دیگه میگه، قبلا هم براتون گفتم، زحمقان بگریز چون عیسی گریز، صحبت احمق بسی خونها کریخ. ایتیکش کنید. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. آدم های احمق واقعا مشخصه، کسانی هستن که منکر خدا هستن. یعنی همه الان باز بگم میگن توی 45 ساله اینجا ایران چه کرده؟ اینا جز آدمایی که تو جریان نیستن و در این حال خانم چلتنان میخوان نظرم بدن، نظر میده. ولی یه لحظه، ما قبل از انقلاب 19 تا 100 داشتیم، حالا 420 تا 8 تا 100 داریم. یعنی در تمام جهات اصلا معجزه شده، ولی کسی دوباره هیچی ها نیست. حالا مسئله دیگه، من دیشب ساعت 12 یه مرتبه یه آهی اومد تو ذهنم، بعد تفسیرش هم اومد تو ذهنم، بلا فاصله بلند شدم نوشتم، گفتم صبح یادم نیست رحیمپور از قدی وقتی صحبت میکرد به طلبه ها میگفت، میگفت شما باید 20 سال روزی 13 ساعت درس بخونید. خانم کلمی فاطمه 20 سال روزی 13 ساعت درس کنی، بعد میتونی یه چی باشی. حالا خدمت شما که عرض کنم، آیه اینه، این آیه در این حالی که تمام اختیارات با خدا هست، جبرم رد میکنه. یعنی ما تحت جبر نیستیم در هدایت. میگه که به پیامبر میگه، میفرماد که اینک لا تهدی من احببت. ای پیامبر، تو درست هادی خلقی، ولی فکر نکن هر کی دوست داشتی میتونی هدایت کنی. هدایت دست تو نیست، ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کس که خواست هدایت میکنه. حالا این هدایته چرا دست خدا هست؟ میگه ولکن الله یهدی من یشا هو الله اعلم بالمهتدین، خدای دانا از همه کس بر افرادی که قابل هدایتن بیشتر میدونه. حالا ما اینجا این نتیجه میگیریم، ببینیم ما دائما در معرض عکس العملی خدا هستیم، واقعا اینجوری ها، یعنی دائما اعمال ما عکس العمل خدا به ما میده. آیه که میگه ان الله سریع الحساب، من اینو اینجور تفسیر کردم، یه جایی هم گفتم اگر میتونید ردش کنید، ان الله سریع الحساب یعنی دائم داره عکس العمل بهت نشون میده. میری نماز میخونی بالا میبرتت، میری غیبت میکنی میارتت پایین، غیبت میارتت پایین، بعد میگی دین میذاری کنار، بدتر میگی میکنت جنگجویی که علیه دین میجنگ.
بله ممنون. پس گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. اینکه حافظ مثلا گفت نخست موعظه پیر صحبتین حرف است، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. احتراز دوری، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. خیلی مهمه که دقت کنی هم نشین تو کیست. اینا اثر داره، اینا قواعد حاکم بر عالم هست.
استاد که چون میگن یار نامتناسب جهنم است.
بله بله. یا مثلا باز حافظ میگه بیا موزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدائی جدائی، ز هم صحبت بد جدائی جدائی. خیلی خوب، اینا هم شعرهایی هست که دوستان آنلاین فرستادن. آفرین. یا هم نشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و آفرین فضل بیفزاید. خیلی خوب خیلی خوب. پس بخسبم، گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. پس بخسبم باشم از اصحاب کهف، بهز دقیانوس آن محبوس لهف. محبوس لهف یعنی اون کسی که کارهای گذشته خود بر کارهای زشتی کارهای گذشته خودش حسرت داره، دریغ افسوس میخوره. دقیانوس کاراش زشت بود برخلاف اصحاب کهف. خب اصحاب کهف وقتی دیدن که نمیتونن اثر بذارن، نمیتونن، تلاش هم کردن، دلشون هم میخواست، اما دیدن نمیتونن اثر بذارن، دوری کردن از یار بد، احتراز کردند. این خیلی مهمه، ز هم صحبت بد جدا شدند. با اینکه اینا تو دربار کار میکردن، عمدشون تو دربار کار میکردن، دور شدن و رفتن توی همون خواب. پس بخسبم، میگه تو هم از اصحاب کهف یاد بگیر، دوری کن، باید دور بشیم. و رجز و فحجر، از پلیدی ها قرآن میگه فحجر، دوری کن. واه بله. از رجز باید چیکار کرد؟ دوری کرد. پس بخسبم باشم از اصحاب کهف، بهز دقیانوس آن محبوس لهو. بله بله
به اصطلاح کسی که هم جنس ما نیست و مثلا رفیق بدی، این که خیلی جالبه مثلا الان این تضادی که ایجاد کرده بین اقیانوس و اصحاب کهف، اقیانوسی که ظاهرا بیداره اما خوابه و اصحاب کهفی که خوابن اما واقعا اونا هستن که بیدارن، و اقیانوسی که توی حالا اون پادشاهی خودش هیچ حبسی انگار نداره اما مولانا میگه تو محبوسی و اصحاب کهفی که توی غار کوچیک دارن زندگی میکنن اما حتی زمان رو دارن میگذرونن توی یک قرن دیگه یک فضای دیگه دیدار میشن.
بله
و این مثلا این تضاده به نظر این
تضاد جالبیه. بله
بله
بله کار زشت زشتی 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 غمبار. یقظشان مصروف دقیانوس بود، چند شد ساعت مگه؟ ماهو 10 دقیقه. خب حالا بریم جلو، چایی که نمیخواد بخورید یکم بیشتر کار کنیم. یقظشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود. ناموس مثلا چیزهای با ارزشی است که برات مهمه ازش نگهداری کنی، محافظت ازش برات چیه؟ مهمه، دغدغه داری نسبت به حفظش. پس به طور مطلق ناموس، به طور مطلق یعنی هر چیز ارزشمندی که انسان نسبت به حفظ و نگهداری او دغدغه داشته باشه، محافظت ازش برات خیلی مهم باشه، یعنی میشه گفت ناموس. یقظشان مصروف دقیانوس بود، بیداری اینها صرف دقیانوس، یعنی وقتی که بیدار بودن بیداریشون صرف کی شده بود؟ تا قبل از که برن تو غار داشتن دقیانوس خدمت میکردن دیگه. اما خوابشان سرمایه ناموس بود. بله سرمایه ناموس، سرمایه ای بود این خواب، سگاهی سرمایه است برای حفظ ناموس. همون مولوی که توصیه میکرد کم باید بخوابی، اما در مواردی میگه چیه؟ باید بخوابی، میگه بخواب، گاهی باید خوابید یا گاهی باید خودتو به خواب زد. خواب بیداری است چون با دانش است. اگر خواب همراه با دانش باشه، هم آگاهانه باشه، خواب آگاهانه و همراه با علم و دانش باشه، این چیه؟ بیداری است. کسی که اهل علمه، اهل آگاهی است، خوابم بهش عطا میکنن، خوابش هم عین بیداریه، یعنی در خواب هم دریافت داره، دریافت داره. وای بیداری که با نادان نشست، پس خواب بیداری است چون با دانش است. وای بیداری که با نادان نشست، یعنی وای بر بیداری که با انسان نادان بنشینه. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. این تن زدن یعنی کنار رفتن، خاموش شدن. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، تقریبا تو این فصل، تو ماه بهمن این اتفاق زیاد میفته، تو زمستان مخصوصا ماه بهمن فصلیه که زاغا، کلاغها و زاغها تو مخصوصا طبیعت یه ظهور زیادی دارن، یه بروز زیادی دارن. گاهی ما تو همین مثلا فصل دراک که مثلا میریم صبح زود، واقعا اون قسمت پوشیده شده از کلاغ‌ها و پر از کلاغ سیاه، و اینها میگه خیمه بر مهمن زدند، حضورشون اونجا اونقدر زیاده مثل اینکه اصلا زمین رو مثل یه خیمه سیاهی، خیمه های اون موقع سیاه چادر بوده دیگه، انگار اونجا شده پر از سیاه چادر. بله. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، حالا بهمن ایهام میداره، میتونه هم ماه بهمن باشه هم اشاره به بهمن یعنی توده برف، یعنی برف سفیده از این جهت و زاغ چیه؟ سیاه هست. هم در ماه بهمن، با هم هم هماهنگن دیگه، همون خود بهمن هم در ماه بهمن میاد، اصلا به او بهمن از این جهت میگن بهمن که در ماه بهمن غالبا اتفاق، یعنی عمده اتفاق، اصل اتفاقش کیه؟ در بهمن. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. خب این زاغ ها وقتی هم که میاد هم سر و صدای بلندی دارن، هم یکم رفتار خشن دارن، با اون لطافت بلبل سازگاری نداره، بلبلان میرن کنار. تشبیهی که اینجا کرده اون رفیق یا مخالف رو به زاغ تشبیه کرده، رفیق موافق رو به چی؟ به بلبل، بلبلان. یا اینکه خود انسان‌های عاشق سالک رو، خود شما رو به چی تشبیه کرده؟ به بلبل. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. یعنی اگر تو یار مخالف داشتی، این کم کم باعث میشه که یارهای موافقت رو هم از دست بدی، اونا کم کم دوری میکنن، کمتر میان. زن که بی گلزار از کردیم تن زدن یعنی کنار رفتن، زن که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. زن که بی گلزار بلبل، حالا از اینجا از این بلبلان پنهان شدند و تن زدند، چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند، میره سراغ یار حقیقی. بلبلان میره سراغ بلبل، عاشقه دیگه، میره سراغ این، یاد معشوقش هم میفته. زان که بی گلزار بلبل خاموش است. وقتی گلزاری نباشه بلبل چی میشه؟ خاموش میشه. بلبل عاشق گله، جاش تو گلزاره. اگر زاغها اومدن خیمه زدند، بر بهمن خیمه زدن، همه جا رو فرا گرفتن، دیگه اونجا گلزاری نیست. وقتی گلزاری نیست میشه جای اینها و بلبلان خاموش میشن. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. زن که بی گلزار بلبل بل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. حالا اگر خورشید غایب بشه، خود این غیبت خورشید چیه؟ بیداری رو از بین میبره. خورشید اگر غایب بشه بیداری رو از بین میبره. خورشید که غایب میشه شب میشه دیگه، با غایب شدن خورشید شب فرا میرسه، سیاهی همه جا رو میگیره. اونجا هم زاغان خیمه بر بهمن زدن، این تناسب رو ببینید، سیاهی همه جا رو دربر میگیره. وقتی سیاهی همه جا رو دربر گرفت، وقت خوابه دیگه، خواب میاد، بیداری کش است. بیداری کم کم از بین میره، تو دیگه نمیتونی خیلی بیدار بمانید. حالا بماند که بعضیا ماشاءالله بیدار کشی رو هم کشتن، یعنی با اینکه شب آمده اما این قاعده رو کلا بر هم زدن. با اینکه وقتی قاعده اینه، یعنی باید این اتفاق بیفته. وقتی خورشید غائب میشه، وقتی شب میاد، خود نه که بخوابی، اصلا این بیداری کشه. یعنی باید بخوابی، یعنی نباید بتونی تأمل کنی، بیدار بمونی، نباید بتونی. ولی ماشاءالله قاعده عالم رو برهم زدیم بعضیامون. خیلی واقع حیف، حقمون خیلی ضایع شده ها، قدر ما رو نمیدونن، توانمندی ما رو کسی قدر نمیدونه که ما کی هستیم. سیستم طبیعت ریختیم به هم، خیلی مهمه، ساختار رو برهم زدیم، اما کسی قدر نمیدونه، نمیتونه ما کی هستیم، ما چه توانمندی داریم. زن که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. خب تا همینجا کافیه، استراحتی کنید، بیام ادامه میدیم انشاءالله. چندمیم امروز؟
امروز 22.
آخه این قافله عمر عجب میگذرد، عجب میگذرد. یه صلواتی عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.